در ساعت 23:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. نایب رئیس جبهه اصلاحات میگوید شرکت در انتخابات به نتیجه مثبتی برای جامعه منجر نمی‌شود. بنیاد ملی نخبگان از برخورد با خروج سازمان یافته تحصیل کردگان از ایران خبر داد. و اولین مورد ابتلا به سویه جدید کرونا در ایران شناسایی شد. رئیس انستیتو پاستور ایران از شناسایی نخستین مورد ابتلا به سویه جدید کرونا خبر داد. رحیم سروری به خبرگزاری‌ها در ایران گفته است این سویه جدید JN1 نگران کننده نیست و علائم آن خفیف و مشابه سرماخوردگی است. مینو مهرز متخصص بیماری‌های عفونی نیز با تأیید نخستین بیمار مبتلا به این سویه کرونا تأکید کرده این ویروس برای گروه‌های پرخطر که دارای بیماری‌های زمینه‌ای و ضعف ایمنی بدنند، خصوصاً برای سالمندان و کودکان می‌تواند خطرناک باشد. به گفته مینو مهرز علائم این زیرسویه تب، لرز، سرفه و علائم شایع بیماری‌های تنفسی است. معاون بنیاد ملی نخبگان از برنامه ریزی برای جلوگیری از مهاجرت سازمان یافته نخبگان از کشور از راه برخورد با دفاتر مهاجرتی خبر داد. سلمان سید افقهی از تشکیل دفتر پلیس گذرنامه و مهاجرت در دفتر بنیاد ملی نخبگان خبر داد و گفت اطلاعات ورود و خروج نخبگان و افراد مد نظر این بنیاد به صورت آنلاین قابل کنترل خواهد بود. به گفته آقای سید افقهی میزان پزشکانی که در چند سال گذشته از کشور مهاجرت کرده اند نسبت به کل پزشکان سیر نزولی داشته است. پیش از این برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از میزان گسترده مهاجرت از ایران ابراز نگرانی کرده بودند. 4 نهاد مدافع حقوق مسیحیان در تازه ترین گزارش خود از افزایش بازداشت مسیحیان در ایران در سال 2023 میلادی نسبت به سال پیش از آن خبر دادند. سازمان ماده 18 به همراه 3 سازمان جهانی مسیحی که در تهیه این گزارش همکاری داشتند اعلام کردند که در سال گذشته میلادی 166 مسیحی در ایران بازداشت شدند، در حالی که این تعداد در سال پیش از آن 134 نفر بوده است. به گفته این 4 نهاد برخی از بازداشت شدگان مسیحی توزیع کنندگان کتاب مقدس این آیین بودند و بیش از 1/3 از این بازداشتی ها چند نسخه از این کتاب را در اختیار داشتند. جمهوری اسلامی ایران با شهروندان مسلمانی که به سایر ادیان از جمله مسیحیت گرایش پیدا کنند یا افرادی که ادیانی جز اسلام را تبلیغ کنند برخورد می کند. محسن آرمین نایب رئیس جبهه اصلاحات میگوید جامعه به قدری معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ نتیجه‌ای که متضمن خیر عمومی باشد ختم نمی‌شود. آقای آرمین با انتقاد از بیانیه 110 فعال سیاسی اصلاح طلب درباره لزوم شرکت در انتخابات مجلس، انتشار این بیانیه را آغاز انشعاب در جبهه اصلاحات دانست. به گفته نایب رئیس جبهه اصلاحات، گروه اقلیتی در این جبهه طرفداران شرکت در انتخاباتند و جریان اکثریت خواستار عدم شرکت در هر انتخاباتی در آینده‌اند. محسن آرمین تاکید کرده شرکت در انتخابات منوط به تغییرات بنیادین در نظام است. 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 اسفند امسال برگزار میشه. اما درباره این واکنش آقای آرمین نایب رئیس جبهه اصلاحات به بیانیه 110 فعال سیاسی اصلاح طلب در رابطه با شرکت در انتخابات گفتگویی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه و ارزیابی او رو درباره صحبت‌های آقای آرمین پرسیدم.
مصاحبه و مطالب آقای آرمین بسیار مهمه و روشنگره. چند تا نکته درش هست. مهمترینش موضعی است که ایشون میگیره، میگه که این برخورد 110 نفر ریاست مرزی نیست، ریاست ورزی بیمرزه، میانه روی نیست، وسط بازیه و آغاز یه حرکتی است که انتهاش انشعابه. و میگه من این رو به آقای جلایی پور پدر یعنی حمید رضا گفتم، به آقای شکوری هم اونجا بود و یه خورده نزاعمونم بالا گرفت. همینجوری میگه که این مخالف سیاست خاتمیه. البته خود آقای آرمین جایی که ایستاده رو روشن میکنه، میگه ما دو سر طیف داریم در اصلاح طلبا. یک سر طیف میگن هیچ موقع در انتخابات شرکت نمیکنیم و در واقع رو صندوق رای زبدر میزنن. یه سر طیف هم میگن که ما همیشه باید شرکت کنیم. ایشون میگن من با این دو سر طیف موافق نیستم، ما با حکومت تعامل باید بکنیم نه تقابل، ولی این اقتضاش نیست که به اصطلاح همیشه در انتخابات شرکت کنیم. یا این حضرات گفتن راه رو برای انتخابات 404 نبندیم، میگه نه این راه رو نمیبنده. اما به نظر من یه مسئله نقد پرنسیبی و اخلاقی هم میکنه. ایشون میگه که این آقایون اومدن ما رو متهم به بی اخلاقی کردن، در حالی که خودشون دارن پرنسیب های اخلاقی و حرکت جمعی رو زیر پا میذارن. قرار بوده که اصلاح طلبات خب کلی بحث و جدل کردن، به یه معدلی رسیدن که در تهران لیست ندن، در شهرستان ها هم بر اساس حد نصاب 2/3 موضع‌گیری بکنن. حالا بخشی از این افراد که تو همون جمع هم بودن الان اومدن این بازی رو راه انداختن و میگه برخوردهای متکبرانه و ادعای سواد هم میکنن، حرفای از نورس میارن که میگه روح اون مرحوم هم ناشاده و من با آقای جلایی پور حرفای زدم، پسر ایشون یه فایل صوتی در جواب فرستاده، این بحث خصوصی بوده، بعد فایل رو در تیراژ وسیع برای همه فرستاده و این جمله رو میگه، میگه این شیوه ها جواب میداد که صدا و سیما ازش اینجوری نبود. به نظر من این مسئله بسیار مهمه، یعنی اخلاق دموکراسی، آداب دموکراسی، ادب اکثریت و ادب اقلیت هم هست. اقلیت هم باید یه پرنسیپ های رعایت بکنه. به گمان من حالا نویسنده متن دفعه اولش هم نیست این کارها رو میکنه، این دفعه چندم تو رأی به همتی هم همین بازی ها بود، این متنی بود خب سراسر به گمان من مزورانه که با یه فشار پرحجمی، حالا از برخی افراد آکادمیک که آدمای سالمی هم هستن، آدمای ساده ای هم هستن و زیاد تو ظرایف سیاسی نیستن و پشت صحنه نامه رو نمیدونستن امضا گرفتن، برخی هم خوب میخواستن با آقا اعلام بیعت بکنن.
آقای علیجانی، حالا آقای آرمین هم درباره دو سر طیف صحبت کردن. در انتخابات پیشین ما همیشه میدیدیم که دعوا و جنگ اصلی بین دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا بوده به شکل کلی. الان به نظر میرسه هم خود اصولگراها در داخلشون انشعاب ایجاد شده، هم در جبهه اصلاحات اختلاف ها بالا گرفته و چند دستگی بیشتری وجود داره، انشعاب به وجود اومده. این از کجا نشأت میگیره شما فکر میکنید؟
دعوای اصولی را دعوا رو واقعیته، یعنی دعوا رو قدرت و ثروت و سهمه، هرچند اونها هم زیر پرچم ولایت با هم متحد میمونن در نهایت، ولی دعوای اصلاح طلب رو سرابه، هرچند به گمان من به انشعاب منجر نمیشه، ولی همونطور که آقای آرمین گفته این شیوه های غیر اخلاقی و غیر دموکراتیک، یعنی این بی پرنسیبی ها نهایتش میتونه به انشعاب برسه. یعنی شما بیاین در یک بازی دموکراتیک در بحث های جمعی حالا دموکراتیک شرکت کنید، اگر رأی نیاوریم بریم بزنین زیر میز. خب این روش متاسفانه حالا حکومت که غیر دموکراتیکه تو بخشهایی از نیروهای مخالف هم وجود داره و به نظر من این نقدی است که ما باید جدی بگیریم. حتی نیروهای مخالف که این شیوه های درستی نیست، هرچند این دعواها در بین اصلاح طلب ها دعوای ژورنالیستی و در سطح ما باقی میمونه، تو عمق اجتماعی نمیره، یعنی مثلا مسئله مردم انتخابات نیست، ولی دعوای اصولگرا هم هرچند برای مردم مهم نیست ولی برای خودشون مناب داره. دعوای اونها جدیست و دعوای این طرف متاسفانه یک بازی بی سرانجام و بی نتیجه است، اگر نگیم به یک تراژدی ختم شده.
بیاید از خودمون شروع کنیم و با رأی ندادن به این رژیم فاسد بفهمونیم که دیگر جایی در خاک پاک ایران با تمدن و کهن ندارن. من از خودم شروع میکنم، ولی که 32 سالمه حتی یک رأی هم ندادم. آیا دیگر وقتش نیست؟ نه به اعدام، نه به دیکتاتوری، نه به اشغال سرزمینم ایران.
خیلی جالبه آقای ابراهیم رئیسی توی تهران انتخابش نکردن به عنوان کاندیدا، بلند شده رفته خراسان جنوبی، تمام رقباشم رد صلاحیت کردن، من فقط موندم روز انتخابات اگه اینا قدرت اینو داشتن اون آرای باطله هم رد صلاحیت میکردن و با اقتدار ایشون نفر اول قرار میدن. اینجور که بوش میاد آقای سید علی خامنه‌ای میخواد ایشونو بعد خودش اگه پسرشو نتونه ایشونو انتخاب کنه، هر جور هست مردم بقبولونه، ولی امیدوارم صبر مردم تموم بشه و پایان بدن به زندگی نکبتبار و پر از غم و غصه و نداری. و دیگه خودتون بهتر از من میدونید، همه شنوندگان کیسه منو میشنوین، واقعا با این همه ثروت فقیرترین مردم تو روی کره زمین هستیم.
اینا نزدیک انتخابات و از اون رهبر بی وجدان و دروغ زن گرفته تا کسانی که میخوان رأی بیارن، حالا شروع کردن به پوشش اجباری رو یکمی شل گرفتن. مردم نباید گول بخورن، اینا همشون دروغگو و حق بازن. ببینید الان اون رئیس جمهوری قبلی رو رد صلاحیت کردن، همه اینا دستشون با همه این فیلم ها و ریاکاری و دروغ زنی و سیستماتیک از اون بالا تا پایین.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. حتما با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در رادیو فردا به اشتراک بگذارید. راه دیگر ارتباط با ما 20420-725-9740 شماره واتساپ رادیو فرداست. اما آکادمی فیلم بریتانیا بفتا یک شنبه شب در لندن برندگان خودش رو معرفی کرد و فیلم های اوپنهایمر، بیچارگان و منطقه مورد علاقه شبی موفق و پر جایزه رو پشت سر گذاشتن. اردشیر طیبی در همین باره گزارشی داره.
برندگان جوایز آکادمی فیلم بریتانیا بفتا شامگاه یک شنبه در لندن اعلام شد که فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان موفق ترین شب را در بین رقبای خود پشت سر گذاشت. فیلم تازه نولان که نامزد 13 جایزه در این شب بود، نهایتاً 7 جایزه از جمله مهمترین جوایز یعنی بهترین کارگردان، بهترین بازیگر نقش اول و بهترین اثر اقتباسی را از آن خود کرد. کریستوفر نولان که برای نخستین بار جایزه بفتا را به خانه می برد، فرصت کوتاه خود بر روی صحنه را برای صحبت کردن درباره خلع سلاح اتمی استفاده کرد.
There are all kinds of individuals and organizations who have fought long and hard to reduce the number of nuclear weapons in the world. And
آقای نولان به افراد و سازمان‌هایی اشاره کرد که در طول سال‌ها برای کاهش تعداد سلاح‌های اتمی تلاش کردند و در مقطعی نیز تا 90% جنگ‌افزارهای اتمی جهان را کاهش دادند. او سپس اشاره کرد که اخیراً این مسیر به بیراهه رفته است. آکادمی فیلم بریتانیا همچنین جایزه بهترین مستند سال را به فیلم 20 روز در ماریوپول اهدا کرد که درباره گروهی از روزنامه‌نگاران اوکراینی شاغل در اسوسییتد پرس است که در اشغال شهر ماریوپول اوکراین توسط ارتش روسیه گرفتار می‌شوند و با این وجود برای مستند کردن جنگ تلاش می‌کنند. از جمله برخی گزارش‌های ثبت شده توسط آنان بمباران یک زایشگاه توسط روسیه است که با محکومیتی بین‌المللی همراه شد.
Thank you for empowering our voice and let's just keep fighting. Thank you.
موفقیت بزرگ دیگر در میان برندگان جایزه بفتا متعلق به فیلم Poor Things بود که اثری فانتزی کمدی با درخشش اما استون است.
And the BAFTA goes to Emma Stone. Poor Things.
اما استون به خاطر نقشش در Poor Things برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن شد و این فیلم به جز این جایزه 4 جایزه دیگر را نیز به خود اختصاص داد. پس از بفتا جایزه انجمن بازیگران فیلم در آمریکا 24 فوریه اهدا می شود و سپس همه آماده مراسم اسکار خواهند شد که 3 هفته دیگر برگزار می شود. آخری مراسم اهدای جوایز فیلم های سال 2023 و شاید مهمترین آنها.
بازار تلفن‌های سری
تو
هر دشته شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدان کرج
رشت تبریز
شهرستان وشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم.